سلام، ساعت 7:30 صبح به وقت افغانستان است. به این مجله خبری رادیو آزادی خوش آمدید. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شمشاد زدران میزبان شماستم. وزیر خارجه ترکیه میگوید که گفتگوها با طالبان در مورد مدیریت میدان هوایی کابل ادامه دارد. این را مولود چاوشاوغلو روز گذشته یک روز پس از دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان گفت. چاوشاوغلو و متقی در حاشیه مجمع دیپلماسی آنتالیا در ترکیه دیدار کردند. کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهجویان بار دیگر میگوید که 24 میلیون نفر در افغانستان به کمک‌های بشری نیاز دارند. بخش افغانستان این نهاد در توییت دیروز گفت که افغانستان در حال تجربه یک بحران است. UNHCR گزارش را هم ری توییت کرده که بر اساس آن برخی از شهروندان افغانستان به دلیل فقر کلیه خود را می‌فروشند. جبهه مقاومت ملی مخالف حکومت طالبان اتهام مبنی بر دست داشتنش را در قتل کارمندان برنامه تطبیق واکسن پولیو در ولایت کندوز رد کرد. علی نظری یک سخنگوی جبهه در صحبت با خبرگزاری فرانس پرس این اتهام را شایع از سوی طالبان خوانده و گفته که حمله بر واکسیناتوران را محکوم میکنند. پیش از این عبیدالله عبیدی سخنگوی قماندانی امنیتی کندوز و فرانس پرس گفته بود که دو عضو جبهه مقاومت ملی را در پیوند به کشتن 7 تن از واکسیناتوران بازداشت کردند. 7 کارمند برنامه تطبیق واکسن پولیو در حمله مسلحانه در 24 فوریه در ولایت کندوز کشته شدند و در همین روز یک واکسیناتور دیگر در حمله در ولایت تخار جان باخت. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران مسئولیت حمله راکتی به شهر اربیل در شمال عراق را پذیرفت. وزارت داخلی کردستان گفته که بیش از 10 راکت بالستیک اوایل روز یکشنبه ساختمان جدید کنسولگری آمریکا و ساحه مسکونی همجوارش را هدف قرار داد. رسانه دولتی ایران به نقل از بیانیه سپاه پاسداران گزارش داده که سپاه مسئولیت حمله به گفتش علیه مراکز استراتژیک اسرائیل در اربیل را به عهده میگیرد. آمریکا این حمله را محکوم کرده. هزاران تن در اروپا به شمول شهرهای خرسون، زاپروشیا و ملیتوپول اوکراین که توسط روسیه اشغال شده است به جاده ها برآمدند. آنها علیه تهاجم بدون معجه روسیه به اوکراین اعتراض کردند. و انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا و دیمیتری کولیبا همتای اوکراینیش درباره تلاش های دیپلماتیک برای توقف تهاجم روسیه بر اوکراین بحث کردند. با گزارش خبرگزاری رویترز بلینکن و کولیبا روز یکشنبه تلفنی گفتگو کردند. وزارت خارجه آمریکا در بیانیه گفت که انتونی بلینکن روی همبستگی پایدار آمریکا با اوکراین در برابر تهاجم ظالمانه کرملین تاکید کرد.
پیشگویی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
کابل آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 19، پایین‌ترین 10. هرات آسمان نیمه آفتابی، بلندترین درجه حرارت 26، پایین‌ترین 16. قندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16. مزار شریف آسمان نیمه ابری و بارندگی، بلندترین درجه حرارت 22، پایین‌ترین 15. و جلال آباد آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 19.
پیشگویی وضعیت آب و هوای شماری از شهرهای افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید. در ادامه این مجله خبری، برنامه جهانی غذا از افزایش سوی تغذیه حاد کودکان در 28 ولایت افغانستان خبر می دهد.
هرچی که دوش افغان را کار کردیم که کار نه را دید. از بیرون هم می گیریم را تفلکی منده یا لطه. بازه هم پیشه اوش هم مشکل داره. سینه بغل هم هست.
درباره راه‌های پیشگیری از سوی تغذیه یک کودکان با یک دکتر گفتگو کرده ایم.
مادر باید تنها و تنها شیر خود را به طفل خود بدهد. بعد از 6 ماه اول امی غذایی را که ما استفاده میکنیم در خانه، خالوی شیر مادر این غذا را باید استفاده کنه.
در این باره هم گزارش داریم.
وزیر خارجه ترکیه میگوید که دعوت از هیئت طالبان در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا به معنی این نیست که انقره حکومت طالبان را به رسمیت شناخته.
و حمله راکتی روسیه به یک پایگاه نظامی اوکراین در نزدیک مرز پولند واکنش‌هایی را به دنبال داشته.
مشاور امنیت ملی قصر سفید گفته که هر گونه حمله بر قلمرو ناتو باعث پاسخ کامل ائتلاف خواهد شد.
تا
این لحظه.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
باز هم شما را به این مجله خبری خوش آمدید میگوییم. سلام مجدد میزبانتان ستار فروخ را بپذیرید. امروز دوشنبه 23 ماه حدود سال 1400 خورشیدی و 14 ماه مارچ سال 2022 میلادی است. برنامه جهانی غذا میگوید موارد سوی تغذیه حاد کودکان در بسیاری ولایت های افغانستان افزایش یافته است. پیش از این صندوق وچی سازمان ملل متحد برای کودکان یونسف هشدار داده بود که در صورت عدم اقدام فوری بیش از 1 میلیون کودک در افغانستان بر اثر سوی تغذیه حاد در سال روان میلادی جان خواهند داد. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
برنامه جهانی غذا یا WFP در افغانستان میگوید که در حال حاضر بیش از 3.5 میلیون کودک در افغانستان به حمایت‌های درمانی تغذی نیاز دارند. این اداره ملل متحد روز گذشته در توییتر رسمی خود از افزایش موارد سوی تغذیه حاد کودکان در افغانستان ابراز نگرانی کرد و گفت که این بیماری در حال حاضر از میان 34 ولایت افغانستان در 28 ولایت گسترش چشمگیری یافته. پیش از این صندوق وجیه سازمان ملل متحد برای کودکان یا یونیسف تخمین کرده بود که نصف کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان تا 2022 به دلیل بحران غذایی و دسترسی نداشتن به خدمات صحی به سوی تغذیه حاد دچار خواهند شد. خدیجه یکی از مادران جوان در ولایت غور است که اخیراً کودکش به بیماری سوی تغذیه مبتلا شده. او در شفاخانه ولایتی غور در کنار بستر کودکش نشسته و بر رادیو آزادی گفت:
هرچی که دوای شفاخانه کار کردن که کار نداره. از بیرون هم میگیریم و فلکی منده یا لاته. وزن پیشوشم مشکل داره. سینه بغلم هست. ایسالم هست.
برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد همچنین در پیام جدیدش در توییتر ابراز امیدواری کرده که بسیاری از کودکان مبتلا به بیماری سوی تغذیه در افغانستان با کمک نهادهای بین المللی با آنچه را که این اداره درمان تغذیه نجات دهنده خوانده دسترسی دارند. با به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان در آگوست 2021 میلادی این کشور با بحران جدی اقتصادی روبرو شد که بر اساس آن سازمانهای امدادرسان نگرانیشان را در مورد وضعیت شهروندان این کشور به خصوص از کودکان ابراز کردند. صندوق وجیه سازمان ملل برای کودکان هفته گذشته بار دیگر از افزایش موارد سوی تغذیه کودکان زیر سن 5 سال در افغانستان خبر داد و گفته بود که بر اساس یافته این اداره در سال جاری میلادی از هر دو کودک در این کشور یکی آن از بیماری سوی تغذیه رنج میبرد.
سوی تغذیه چیست و چگونه کودکان به آن مبتلا می شوند؟ فرشته نگاه در همین مورد با دکتر عبدالجمیل باوری متخصص تغذیه گفتگو کرده است.
بیماری سوی تغذیه یا ما میتونیم بگویم که یک سندروم است، یعنی مجموعه چندین امراض است که از باعث افراد یا تفریط تغذیه با وجود می آید. یعنی در وقتی که یک فرد تغذیه را از حد بیشتر بگیره، غذا را بگیره و یا غذا را نسبت به مصرف انرژی کمتر بگیره، در نتیجه سوی تغذیه به وجود میاد.
سازمان جهانی غذا گفته که موارد سوی تغذیه در کودکان در افغانستان بسیار زیاد افزایش یافته. به نظر شما چرا؟ دلیلش چیز؟
ما میتوانیم که اسباب سوی تغذیه را به سه کاتگوری تقسیم کنیم که یکی اسباب فوری است، یکی اسباب بینی است و یکی اسباب اساسی است. در اسباب فوری که بسیار زود سوی تغذیه را به وجود میآید، یکی کمبود یا فقدان غذا و دیگر امراض است. یعنی اگر یک فرد یک طفل به امراض مواجه شود، خصوصا اسهالات، سینه بغل، میشه که بسیار زود به طرف سوی تغذیه بره و یا به فقدان غذایی مواجه شود. این اسباب فوری سوی تغذیه است که به نظر ما فعلا در کشور ما همین فقدان غذایی بسیار زیاد است که تعداد اطفال واقعیت سوی تغذیه بلند رفته. و دیگه از باب بین البینیش است که مثلا مسئولیت غذایی به سطح جامعه نباشه یا یک خانواده به سیستم صحی دسترسی نداشته باشه. و دیگه از باب اساسیش است که جنگ هاست و خشکسالی است، تغییرات و تحولات سیاسی است که این هم اسباب اساسیش است.
به خاطر جلوگیری از بیماری سوی تغذیه چی باید صورت بگیره؟ نه تنها در سطح از اینکه حکومت ها یا نهادهای امدادرسان، بلکه خود خانواده ها باید چی کنن؟
مادر باید تنها و تنها شیر خود را به طفل خود بدهد تا تا 6 ماه اول. بعد از 6 ماه اول همین غذایی را که ما استفاده میکنیم در خانه، پالوی شیر مادر، این غذا را باید استفاده کنه. یعنی رسم و رواجای غلط که در جامعه ما مروج هستن، فرض مثال مثلا در اطراف تخم سودا میکنن، طفل با در مقابلش پاپر میگیره. اینی رسم و رواجا غلط اصلاح شو. یا مثلا شیر فله را که ما برش میگیم در 3 روز اول بعد از تولد مادر که در سیدیش تولید میشه، اونا را در اکثریت دهات او را دور مندازه که یک رسم و رواج غلط است. اگر سطح آگاهی مردم بلند برده شود، میتونه که تا حد مرض سوی تغذیه وقایه شود.
گفتگوی بود با دکتر عبدالجمیل باوری، متخصص تغذیه. اینجا رادیو آزادی است. تشکر که تا حال با ما همراه هستید.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
هفت و 41 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که دعوت از هیئت حکومت طالبان برای اشتراک در مجمع دیپلماسی آنتالیا با معنی به رسمیت شناختن طالبان از سوی انقره نیست. چاوشاوغلو این سخن را پس از دیدار با امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان گفت. فرشته‌نگار جزئیات بیشتر دارد.
مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه میگوید که دعوت از هیئت طالبان در نشست مجمع دیپلماسی آنتالیا به معنی این نیست که انقره حکومت طالبان را به رسمیت شناخته. او این را دیروز پس از شرکت یک هیئت طالبان به نشست مجمع دیپلماسی در آنتالیای ترکیه گفت. امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه طالبان، رهبری این هیئت را به عهده داشت. مجمع دیپلماسی آنتالیا نشست 3 روزه‌ای بود که روز گذشته پایان یافت. مولود چاوشاوغلو که در نشست دیروز آنتالیا شرکت کرده بود، بعداً به خبرنگاران در پاسخ به پرسش که آیا دعوت از طالبان در این نشست به معنی به رسمیت شناختن حکومت آنهاست، گفت که شرکت این هیئت به این معنی نبوده، بلکه او افزود که صدای حکومت موقت در افغانستان باید شنیده شود. از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان فردا 15 مارچ 7 ماه می شود، اما تا هنوز هیچ کشور حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته. اما طالبان با امید گسترش روابط با جامعه جهانی و در نهایت به رسمیت شناختن حکومتشان به شرکت در هر کنفرانس بین المللی مانند نشست آنتالیای ترکیه ابراز امیدواری کردن. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، شرکت هیئت طالبان در این نشست را یک دستاورد خوانده.
در آنتالیا هم نشست که صورت گرفت، گفتمان بسیار مفید انجام شد و در ضمن عاشه از این نشست، وزیر خارجه کشور با وزرای کشور و نمایندگان کشورهای مختلف دیدارهای خصوصی و شخصی داشتند که در اونجا کشورها تشویق شدند تا با افغانستان رابط دیپلماتیک خود را برقرار بسازند و همچنان همکاری‌های تجارتی و همکاری‌های مختلف را با ما داشته باشند.
امیرخان متقی، سرپرست وزارت خارجه حکومت طالبان، به روز شنبه در نشست آنتالیا در مورد افغانستان سخنرانی کرد و از جهان خواست تا برای یک افغانستان از نظر سیاسی باثبات و از نظر اقتصادی خودکفا تلاش کند و آنها را کمک همکاری کند. ترکیه که گفته می شود با حکومت طالبان نزدیکی دارد، نیز با قطر برای فعال ساختن میدانهای هوایی در چندین ولایت افغانستان از جمله کابل پایتخت ابراز آمادگی کرده. مولود چاوشاوغلو وزیر خارجه ترکیه روز گذشته به خبرنگاران همچنین گفت که مذاکرات با طالبان در مورد مدیریت و تنظیم میدان هوایی بین المللی کابل جریان دارد.
از 7 تا 7، هفت روز هفته با رادیو آزادی.
در حمله هوایی روسیه بر یک پایگاه نظامی اوکراین در نزدیک مرز پولند دیروز دست کم 35 تن کشته شدند و بیش از 130 تن دیگر زخم برداشتند. این حمله واکنش‌هایی را در پی داشته. بیشتر تا دقایق بعد. حکومت طالبان بر حفاظت از آثار باستانی و تاریخی تاکید کردند. مقام‌های وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان در نمایشگاه آثار هنری و صنایع دستی که به مناسبت روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی روز یکشنبه در کابل برگزار شده بود، آثار باستانی و قدیمی را نماینده هویت ملی دانستند. بیشتر در این گزارش.
در نمایشگاه صنایع دستی و آثار باستانی که بر روز یکشنبه و منظور بزرگداشت از 20 اُحد روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی در موزیم ملی افغانستان برگزار شده بود، مقام‌های حکومت طالبان گفتند که متحد به حفظ و مراقبت میراث‌های فرهنگی و آثار باستانی هستند. ذبیح‌الله مجاهد، معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، آثار باستانی و قدیمی را بیانگر هویت ملی کشور عنوان کرد.
آثاری که از قدیم به ما باقی مانده، حفظ آن آثار و همچنان نگهداری آن آثار، مثبتات آن آثار را گرفته، منفیات را خود را از آن نگه داشتن، این وظیفه ما و شما است و به نسل‌های آینده هم انتقال می‌یابد.
آقای مجاهد میگوید مقدار زیاد آثار باستانی از معدن مسینک به دست آمده و به زودی به موزیم ملی سپرده خواهد شد. از سوی دیگر سعدالدین سعید، دیگر معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، گفت که جلو 30 مورد قاچاق آثار تاریخی و باستانی گرفته شده است.
تقریبا دیرش پر زیاد دست قضیه دلتا مستراغه دیدید چه آقا با یوزای بسپرل کدل یا با اثار استل کدل یا با قاچاق کدل یا با بل دست یو حرکت و در اسلامی مرد طول ارگانو پا همه هنگی بندی اطلاعات کلتور بزارت دیشان څخه مخ نیولې او که څه اثر پیدا شوی دي هغه ټول موزیم ته چې د افغانستان د تاریخي اثارو د کور دی او د افغانستان د هویت ساتلو لپاره یا د شرکتولو لپاره د مرکز دی غدل تر انتقال شوی دي.
از روز ملی حفاظت از میراث‌های فرهنگی در حال در افغانستان بزرگداشت می‌شود که طالبان در دور نخست حاکمیتشان به تاریخ 21 اُحد 1379 دو پیکر بزرگ 55 متری و 35 متری بودا را در بامیان تخریب کردند. یونسکو تخریب این میراث کم نظیر جهان را قتل عام فرهنگی خوانده بود. ذبیح‌الله مجاهد، سخنگو و معین وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان، چند پیش به رادیو آزادی گفته بود که تخریب پیکره‌های بودا بر اساس فیصله محکمه آن زمان صورت گرفته بود.
مجله خبری رادیو آزادی.
حمله هوایی روسیه به یک پایگاه نظامی اوکراین در نزدیک مرز پولند واکنش‌هایی را به دنبال داشته. فرشته نگاه و جزئیات بیشتر.
حمله دیروز روسیه بر پایگاه نظامی اوکراین در 25 کیلومتری مرز پولند، یکی از اعضای پیمان ناتو، انجام شد. گفته شده که این حمله مرکز بین المللی حفظ صلح و امنیت و آموزش نظامی را هدف قرار داده. ماکسیم کوزایتسکی، والی منطقه، گفته که تیاره های روسی حدود 30 راکت را به سمت این مرکز شلیک کردند و به گفته او برخی از راکت ها قبل از اصابت از مسیر منحرف شدند. در حالی که کشورهای غربی با وضع تحریم های شدید اقتصادی به دنبال منزوی کردن ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه اند و به اوکراین هم تسلیحات برای دفاع از قلمروش میدند، آمریکا و متحدانش نگران هستند که پای ناتو به درگیری بین روسیه و اوکراین کشانده نشود. بریتانیا هشدار داده که حمله بر پایگاه نظامی در نزدیکی پولند نشانه از تجدید قابل توجه درگیری است، در حالی که جک سالیوان، مشاور امنیت ملی قصر سفید، در گفتگو با شبکه CBS گفته که هر گونه حمله بر قلمرو ناتو باعث پاسخ کامل ائتلاف خواهد شد. در میان درگیری‌ها مقام‌های اوکراینی گفتند که روسیه توافق کرده که بیش از 10 دهلیز بشردوستانه را دیروز باز کند، از جمله در شهر بندری محاصره شده ماریوپول، جایی که مقام‌های این کشور گفتند که از زمان آغاز حمله روسیه به این شهر بیش از 2100 نفر کشته شدند. کمیته بین المللی صلیب سرخ دیروز گفت که صدها تن از باشنده ماریوپول با کمبود شدید غذا، آب و دوا مواجه‌اند. سازمان ملل متحد دیروز اعلام کرد که نزدیک به 2.7 میلیون اوکراینی در جریان درگیری ها کشورشان را ترک کردند. همزمان با 18 روز تهاجم روسیه به اوکراین، پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک های جهان، هم روز گذشته در سخنرانی خود این تهاجم را به شدیدترین الفاظ محکوم کرد. او گفت که تا بیش از این که شهرهای اوکراین به گورستان مبدل شوند، به گفته او این کشتار و تجاوز نظامی توجیه ناپذیر باید متوقف شود. کرملین در توجیه اقدام های خود در اوکراین ادعا کرده که صرف به هدف غیر نظامی کردن به این کشور همسایه خود شروع به پیشروی کرده، اما تاکید کرده که قصد تصرف اوکراین را ندارد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. از همراهیتان سپاس. در دقایق باقی مانده این مجله خبری مقیم نایب را همراهی کنید.
بیشتر از خبر.
با سلام و روز بخیر، من مقیم نایب در ادامه برنامه با شما هستم. در ادامه
شما ببینید که مامورین متقاعد حقوق مشروعی آنهاست که از معاش از او وزه شده. معاش نمیخواهد، حقوق خدا میخواهد.
شکایت از توزیع کمک های بشری در فرا.
بچه مشهید شد، شوهر مشهید شد، بلک صغیری هم به گردن مونده، هیچ کمکی هم به من نکرده.
از تربیه میکنه همی ایرشکن در پسند خور بلی مدارت میکنه، هیچ صدای به من نمده.
اما طالبان میگوین
ما آماده هستیم که مسئولین و موسسات با ما کمک کند و ما برای افراد فقیر کمک ها را میرسانیم.
مسئولین و موسسات کمک کنید که مورد کمک به غریب خلق تو ورس.
پیش از آن سلطان محمد سرور مروری دارد با برخی روزنامه های جهان درباره افغانستان.
نشنال انترست درباره طولانی ترین جنگ خارجی امریکا که در ماه آگوست گذشته در افغانستان پایان یافت یک مطلب نشر کرده است. نشریه می نویسد که هرچند امریکا جنگ خود در افغانستان را از لحاظ فیزیکی خاتمه بخشید، ولی با برخی پیامدهای این جنگ درگیر خواهد ماند. نشریه با اشاره به کشته شدن بیش از 2400 آمریکایی و هزاران افغان در این جنگ در 20 سال گذشته می نویسد که کابل زیر کنترل طالبان است. القاعده از پیروزی خود سخن می گوید و دختران افغان از تحصیلات عالی محروم شدند. نویسنده می گوید که امریکا باید درباره جنگ افغانستان یک روایت به مردم خود بیان کند تا مفهوم واقعات درک و از آن عبرت حاصل شود. نشریه راستوری نیز یک مطلب به استناد گزارش خبررسانی جرمنی درباره یک واقعه قتل فراقانونی نشر کرده است. نشریه می نویسد که ویدیوی محاکمه صحرایی و کشته شدن چند ماه قبل یک فرد توسط جنگجویان طالبان در پنشیر که در این اواخر در شبکه‌های اجتماعی نشر شد واکنش گسترده به دنبال داشت. اقارب این فرد وی را به رادیو آزادی به نام بلال معرفی کردند. نشریه می نویسد که قربانی این واقعه در ویدیو دیده می شود که یونیفرم اردوی سابق افغانستان را به تن دارد، ولی قبل از اعدام ادعا می کند که غیر نظامی است. نشریه راستوری در اشاره به محتوای این ویدیو می نویسد که چندین نفر از طالبان از این فرد تحقیق می کنند، ولی ناگهان یک جنگجوی دیگر طالبان ظاهر می شود و به سوی وی فایر می کند. در ادامه مطلب می‌خوانیم که کمیشنر عالی حقوق بشر ملل متحد چند روز پیش در کابل در کنار مسائل دیگر درباره قتل‌های فراقانونی نیز با طالبان گفتگو کرده است. اقارب بلال چند روز پیش به رادیو آزادی گفتند که وی غیر نظامی و در مکتب متوسطه حصارک پنشیر معلم بود. مسئولان حکومت طالبان این قتل را کاملا غیر اصولی و خودسرانه خوانده، گفتند که درباره این قضیه تحقیقات آغاز شده است.
این بار زنان بی سرپرست و بی بزاحت در فرا از عدم توزیع عادلانه کمک‌های بشردوستانه در این ولایت شکایت دارند. این زنان فقیر می‌گویند که با آنها کمک‌ها بیشتر در این گزارش که با صدای یک زن بی سرپرست آغاز می‌شود.
از ما همین عدالت امارت که یک کمک بیم سغیر را بکنه، بیم بی زنان یک کمک بکنه، یک بلک سغیر هم بگردن من.
بی بی زراز ولسوالی لاشجوین فرایی است. شوهر و فرزند این خانم 46 ساله فرایی 2 سال قبل در جنگ با طالبان کشته شده هند. می گوید سمام می شود که برای دریافت کمک به نهادهای کمک کننده در فرا مراجعه می کند، اما تا حال به او کمک نرسیده. بی بی زرا که خود ناناور خانواده 6 نفری است، اکنون با عروس و 4 نواسه کوچکش در روستای ماجرابات و شهر فرا در خانه کرایی زندگی می کند.
ما ایسه ما میشه خالی جو بیوزن و بعد وقت ما ارزاق طویل داد با ما هیچی نماده نماده خونه ما سر بکرده ما ساغیر داری دو تا شهید هم بدادو بچه هم شهید شد شوار هم شهید شد بلک ساغیری هم بگردن ممنده هیچ کمک هم به ما نکرده.
اکثر از زنانی که به خاطر دریافت کمک به نهادهای کمک کننده در فرا مراجعه میکنند فقیر و بی سرپرست هستند و خود ناناور خانواده هایشانند. بی بی گل و بی بی فاطمه دو تن از زنان بی سرپرست که ناناور خانواده هایشانند براد وزادی بیشتر گفتند.
مشکل مهم اینه که شوی ممایه به شل و به جاششته از کار خدمت نیه میخواین که به ما یک آرد یک روغن یک چیزی کمک خیمه.
از مسئله نیمارات خواسته مهم اینه که کمک خیمه باشه که یک چیزی بده که مقصد یک شب و روز مخواه تیر چه دیگه.
وقت که دست کردیم اول بولو که بچی بهم کمک نش میگه تا شهر با ما کی دلار ما داشیم مکنادیم اوادس که مجدد نپادش با اینجا بکنم اینجا که بیام آدم با ما همی که جواب دارم کنمی آیا از تربی مکنم یا ایرش خند پسند خور بالی مدارت مکنه ایچی صدای با مونم آدم خواست من میانه که کمه خی خور غریب بکنیم برار مشکلات های داریم گوشنگی یا بدبختی
مسئولان ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا شکایت شمار از زنان بی سرپرست و بی بضاعت را میپذیرند، اما میگویند که مؤسسات کمک کننده باید کمک های بیشتر را در اختیار این اداره قرار دهند. عبدالجبار جلالی سرپرست ریاست مبارزه با حوادث طبیعی طالبان در فرا برادیو آزادی گفت که تا حال این اداره با بیش از 6000 خانواده بی بضاعت و بی سرپرست در مرکز ولسوالی ها این ولایت کمک کرده است.
و در فرا ولایت و مرکز که پشتو در ولسوالی که کم سروی چی سوی و
در مرکز ولایت فرا و ولسوالی پشتو کدام سروی کشده بود کمک های نقدی از سوی موسی سی آر دی سی برای 6341 فامیل توزیع گردید و اکنون هم در ولسوالی بکوا و فرارود که قبلا سروی شده بود توزیع کمک ها سوی دبلیو اف پی جریان دارد. بسیاری از مردم شاکی هستند که همراه ما کمک نمی شود. منطقه ما را سیلاب ها تخریب کرده، خانه های ما تخریب شده، اما ما آماده هستیم که مسئولین و موسسات با ما کمک کند و ما برای افراد فقیر کمک ها را می رسانیم.
مسئولین و موسسات کمک کنید که مرد کمک به غریب خلق تو ورس.
سازمان ملل متحد در مورد وضعیت بد اقتصادی مردم افغانستان ابراز نگرانی کرده است. به اساس گزارش این سازمان، بیش از 20 میلیون انسان در افغانستان در زیر خط فقر زندگی می کنند و نیاز به کمک‌های عاجل بشردوستانه دارند. هرچند کشورهای کمک کننده گفتند که کمک‌ها باید به دسترس طالبان قرار نگیرند و توسط مؤسسات همکار به مردم توزیع گردد، اما طالبان همواره گفتند که کمک‌های بشردوستانه به مستحقین توزیع می‌شوند. آل بی بی زرا و دیگر زنان بی سرپرست که ماه هاست انتظار کمک را دارند نمی دانند که چی کنند و زندگی را چطور با کودکانشان به پیش ببرند.